به نام خدا. این اولین جلسه از درس گفتار دیباچه‌ای به فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگناسنه که در تاریخ 8 آبان ماه 1400 به همت خانه اخلاق پژوهان جوان به صورت مجازی برگزار شد. دکتر محمد لگناسن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی مبمعینی هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشون فلسفه اخلاق و فلسفه دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آل
محمد.
این بس که برای شما دارم ابتداییه، یعنی فکر میکنم یه بررسی بکنم که فلسفه اخلاق چی هست، که گرایش های مختلف تویش چی هستن. ولی قبل از شروع کنیم یه کمی به نظرم مناسبه که بحث بکنیم درباره چیستی اخلاق، چیستی فلسفه اخلاق باید بگم. وقتی که ما میکنم فلسفه اخلاق بخونیم، آشنا بشیم با فلسفه اخلاق، ما چی میخوایم؟ درباره چی میخوایم تحقیق بکنیم؟ نظریه ها یا رفتار مردم، روانشناسی، تصمیم گیری، حکم که میدیم، همه این چیز و بیشتر میتونه مورد بررسی بشه توی فلسفه اخلاق. ولی معمولا متمرکز هستن به نظریه ها. معمولا وقتی که فلسفه اخلاق میکنن بس میکنن درباره نظریه های مختلفی که فیلسوفان دارن درباره اخلاق چی هستن و مقایسهش میکنن و چطوری بشه. ولی قبل از نگاه بکنیم بعضی از این نظریه ها، یه سوال که همیشه برای بنده پیش میاد به زبان انگلیسی، ما لغت ethics داریم و هم لغت morality داریم و بعضی از نویسنده ها یه تفاوت بین این دوتا میگذارن، ولی این چیزی شخصیه. یعنی بعضی از نویسنده ها چون ما به زبان انگلیسی این دوتا لغت داریم، پس میگن که خب یکی از آنها برای این استفاده میکنم، یکی برای چیز دیگه. ولی متاسفانه بعضی از دوستان اینو میکنن و فکر میکنن که این یه چیزی اصیله. اصیل نیست. اخلاق لغت ethics باید بگم، لغت ethics به انگلیسی برمیگرد به ریشه به زبان یونانی، که این ethicals به زبان یونانی ترجمه شد به عربی به اخلاق. ولی وقتی که ترجمه شد، همین کلمه ترجمه شد به زبان لاتین، ترجمهش کردن مورالس. این همین، یعنی وقتی که کتاب ارسطو این اخلاق نیکوماکوس ترجمه شد به زبان لاتین، لغت مورالس استفاده کردن. پس مورالس و اخلاق، morality، ethics، اصلا هیچ تفاوتی نداره. فقط یکی ریشهش به زبان لاتین، یکی ریشهش به زبان یونانی، ولی توی تاریخ فلسفه این دوتا برای ترجمه همدیگه استفاده کردن، پس متعدد هستن. جالب ترجمه عربی ethics به اخلاق چقدر دقیقه. همین مفهومه که توی اخلاق هست توی ethicals به زبان یونانی هست، یعنی ویژگی هایی که کسی داره که باعث میشه که میگن که کسی فضیلت داره یا رذیلت داره. این ریشه لغت ethicals به زبان یونانی بود و هم به عربی اینطوری شد. فقط یه تفاوت مهمه که اخلاق به زبان عربی ریشه مشترک داره با خلق، خلقت، و این توی اپیکوس چیز مثل این پیدا نمیشه. بس هایی که توی فلسفه اخلاق دارن مربوط به اخلاق معمولا تقسیمش میکنن به 3 قسمت. کاربردی، اخلاق کاربردی، اخلاق نورماتیو یا هنجاری و فرا اخلاق. اپیک بیشتر همینطوری که فرمودید توی کتاب‌های قدیم استفادهش میکنه به عنوان اخلاق یک قوم. مثلا میگن که what kind of ethic do they have؟ یعنی چه نوع اخلاق این مردمی دارن؟ و بیشتر توجه به رفتار یا ویژگی هایی که یک قومی هم میتونه یه فردی بشه، ولی ethics بیشتر استفاده میکنن برای همین موضوع
نظری.
ولی باز هم مطمئن هستم اگر جستجو بکنید استثناء هم پیدا میشه. پس این بحث های فلسفی درباره اخلاق من هم تقسیمش میکنه به کاربردی، هنجاری و فرا اخلاق. این تقسیم خیلی هم دقیق نیست، رایجه، ولی مخصوصا نسبت به تفاوت بین فرا اخلاق و اخلاق هنجاری خیلی تداخل به هم دیگه دارن و باید توجه داشته باشیم که تمام این برچسب‌ها و تقسیمات که درست می کنن معمولا با تعریف دقیق درست نمی کنن، فقط جمع‌آوری می کنن بحث‌هایی که رایج هستن و میگن که ظاهراً ما میتونیم بگیم که توی این سه تا گروه هستن. یکی از ویژگی های فلسفه اسلامی و به طور کلی علوم عقلی که توی ایران پیگیری می کنند این است که خیلی توجه دارند به تقسیم و مقسم و تعریف و یه درخت می خواهد درست بکنه و این خیلی کار عالیه، ولی نباید تصور بکنیم که توی فلسفه هم همین کار میکنن. معمولا این کار نمیکنن، که پس این مفاهیم یکمی شلتره از اون چیزی که پیدا میشه توی علوم اسلامی. این اخلاق هنجاری باز هم انواع و اقسام مختلف دارند و باز هم خیلی رایجه که سه قسمت درست می کنند، بگن نتیجه گرایی یا دیانتولوژی که نمیدونم دیانتولوژی چی هست، باید محوری یا فضیلت محوری. باز هم این سه تا فقط تقریبی هستند و بعضی از نویسنده های امروز مثل مایکل سلود و کریستین کورسگارد و افرادی که مشهوره توی این رشته گفتن که این تقسیم بین این نظریه ها توی اخلاق هنجاری آنها کاملا جدا از همدیگه نیستن، تداخل زیاد دارن و خیلی از نویسنده های امروز میگن که اگر ما میخواییم یه اخلاقی، یه نظریه اخلاقی کامل داشته باشیم، باید جای برای هم برای فضیلت، هم برای رعایت ها و هم برای باید و نباید و الزام اخلاقی داشته باشد. و در میان دوستان خودمون این هم یه نکته هست که دکتر هادی صادقی هم خیلی اصرار کرد رویش که اگر ما میخواییم یه اخلاق اسلامی درست بکنیم خوبه که توجه به هر سه قسمت داشته باشیم. ولی به هر حال خیلی رایجه که مقابل هم دیگه بشه، مخصوصا وقتی که بنده دانشجو بودم چیز سالها پیش قبل از آمدم، الان تو ایران 31 سال ایران هستم، قبل از آمدم ایران 10 سال تدریس کردم، پس قبل از اون قبل از اون دانشجو بودم و اون موقع خیلی تاکید کردن وقتی که ما دانشجو بودیم که این 3 تا نوع اخلاق هنجاری داریم و همش پرسیدن که خب شما طرفدار اخلاق کانتی هست که محورش باید و نباید، یا نتیجه گرایی که مهمترین نوعش یوتیلیتریانیسم هست یا سودگرایی، یا اون موقع وقتی که بنده دانشجو بودم این اخلاق فضیلت محور یه احیای جدید داشت، چون همین موقع بود که کتاب پایان فضیلت از آلستر مکنتایر چاپ شد و خیلی توجه خاصی داشتن به اخلاق فضیلت محور، در حالی که از لحاظ تاریخی این اخلاق فضیلت محور قدیمی ترین نوع فلسفه اخلاق، یعنی قدیمی ترین بحثایی که ما داریم توی فلسفه درباره اخلاق هنجاری بیشتر بحث درباره فضیلت و رذیلت داره، ولی توی فلسفه جدید توی یعنی فلسفه قرن 20 به زبان انگلیسی حداقل فضیلت اخلاق فضیلت محور سومین بود که آمد توی این بحث ها. گاهی اوقات هم تقسیم میکنن اخلاق هنجاری بر اساس اصول که دارن. اخلاق هنجاری توجه داره که چطور ما حکم اخلاقی میدیم، یکمی بیشتر درباره اون صحبت میکنم، و هم تصمیم. خب تصمیم مثلا من تصمیم گرفتم به دوستان ما تذکر بکرم درباره ماسکش و چیز مثل این، شاید این کار بد بود، شاید ایشون رو ناراحت میکردم، و از لحاظ اخلاقی این خیلی خوبی نیست. ولی پس این تصمیم که یک کاری بکنیم، خود این تصمیم میتونه مورد بررسی از لحاظ فلسفه اخلاق بشه. به نظر بنده خوبه که تذکر بکنم، ببخشید اگر یکمی شما نراحت نشدید، نه؟ شاید یکمی ها برحال. ولی به نظرم عبرت که میدم به دیگران که توجه کنیم که باید رعایت بکنیم این چیز، این سود داره، این برای سلامتی همه ما چیز خوبه، پس اینطوری میسنجیم. و این سنجیدن چه کار باید بکنیم، معمولا این کار میکنیم بدون فکر کردن، بدون یا خیلی سریع یا فکر میکنیم. بعدن یکی از دوستان میاد پیش من و میگه چرا این کار کردی؟ کار زشت بود، شما استاد اخلاق هستید و شما شروع میکنید با عصبانیت، این چیه دیگه؟ خب این یه نوع ملامته. ملامت هم کار اخلاقیه. تحسین و ملامت محورهای توی اخلاق هست، هم توی فلسفه غرب این خیلی اهمیت داره به ملامت و تحسین، و هم توی بعضی از قدیمترین بحث‌های درباره حسن و قب که متکلمین داشتن، که عبدالجبار مثلا که معتزله بود میخواست محور اصلی اخلاقیشون بر اساس مفهوم ملامت بود. خب پس وقتی که اخلاق هنجاری داریم میتونیم هم نگاه بکنیم به باورها که مردم دارن، که مردم فکر میکنند که سکت جنین کار زشته، کار بد هست، حرامه، نباید این کار بکنیم، یا فکر میکنند که اشکالی نداره. این هم میتونه مورد بحث بشه، یعنی باورها که مردم دارن. یا میتونیم ببینیم که تصمیم ها که افراد میگرن، یا میتونیم نگاه بکنیم به یه جامعه و ببینیم که توی یه جامعه یه نوع رفتار خیلی رایجه و میتونیم درباره اون تحقیق بکنیم. این همش میتونه مورد بحث توی اخلاق هنجاری هست. ولی توی اکثریت کتاب ها مقاله ها که به زبان انگلیسی می نویسند در این موضوع بیشتر توجهی داره با خوب، یعنی یه قضیه در نظر می گیرن، مثلا که کسی نباید سکت جنین بگیره و بعد بحث میکنه درباره این قضیه صحیحه، اشکال داره، استثناء داره، استثناء نداره، بحث میکنه درباره موردهای مختلف، مصداقهای مختلف که ببینن که یه حکم برای همه این چیزهای پیدا میشه یا نه. ما هم میتونیم نگاه بکنیم. پس در بحثهایی که دارم من بیشتر بحث میکنم درباره حکم اخلاقی، ولی با توجه به این که این فقط بخاطر که اکثریت بحثهای توی نوشتارهای فلسفی اینطوری هستن، ولی به نظر خودم این خیلی تنگ نظره و اگر میخواستیم یه اخلاق بهتر درست بکنیم باید هم توجه داشته باشیم به خود رفتار، به تصمیم گرفتن، به ملامت زدن، تحسین کردن، هم به طور جمعی و هم به طور فردی. ولی خب اون چیزی که رایجه بیشتر توجه داره به حکم درباره قضیه، و میخوام پیدا بکنیم ملاک که برای حکم دادنه که مثلا گوشت خوردن بده. بعضی از دوستان میگن که با شرایطی که امروز داریم اصلا گوشت خوردن حرامه. بعضی میگن دلیل هم دارن، بی خود نمیگن، یعنی استدلال دارن پشت این. خب این یه بحثی هست و میتونه یه بحث اخلاقی هم بشه، هم میتونه یه بحث فقهی بشه که این جدا هست. یه مسئله دیگه که اینجا میاد، چون ما توی جامعه مذهبی هستیم و خودمون هم اعتقاد داریم به اسلام و به فقه اسلام، پس این ارتباط که بین احکام فقهی و این احکام اخلاقی چی هست؟ ممکنه که چیزی حرام بشه از لحاظ فقه ولی از لحاظ اخلاق هیچ اشکالی نداره و برعکس. البته این برعکس خیلی بحث مهم هست در باره این و در میان دوستان که بیشتر از بنده میدونن در باره فقه و اخلاق اختلاف نظر دارن در باره اون. بعضی از علمای بزرگ میگن که اگر ما میدونیم که از لحاظ اخلاقی چیزی نادرسته پس از لحاظ فقهی اصلا حرامه. ولی بعضی میگن که نه اینطوری نیست اصلا. مثال مشهور که میدن درباره برده داری، برده داری حرام نیست توی اسلام. چرا؟ حرامه الان داشتی این شرایط امروز حرامه. خب اختلاف هست میان فقها درباره این. بعضی میگن که نه، این شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شریعت برای تا ابد. یعنی چی که در این شرایط امروز؟ نه، اگر حلال بود اون زمان امروز هم حلاله. شما کی هستید که با این اخلاق که شما خوندید یه جایی که از حرف به غرب گرفتید که یاد گرفتید که این چیزی بد هست؟ این بس هست، بس جدی پیدا میشه در باره این نوع موضوع. بنده فقط میگم که من نمیخوام اینجا تصمیم گیری بکنم که توی این اختلاف نظر در باره ارتباط فقه و اخلاق حق با کی هست. این برای دوستان فقها چیز میسپرم. ولی برای بحث ما میخوام این حرام و حلال فقهی و اخلاقی جدا بکنم از هم دیگه. یه چیز دیگه هم هست در ارتباط فقه و اخلاق که به نظرم خیلی جالبه برای بنده. توی فقه خیلی مشهوره که ما فقط حلال و حرام نداریم، ما واجب داریم، مستحب داریم، مباح، مکروه، حرام. خیلی جالبه. 5 تا حکم میتونیم بدیم درباره یک کاری که تصور میکنیم که کسی بکنیم. ولی توی فلسفه اخلاق توی غرب یا مباح است یا واجب هست یا حرام هست یا یه بحثی دیگه هم دارن درباره altruistic behavior یا supererogatory action. supererogatory supererogatory یعنی فوق اون چیزهایی که واجبه برای شما. ولی این مفهوم یکمی فرقی داره از مستحب. یعنی مثلا اگر واجبه که کسی کمک بکنم ولی من بیش از این حد که لازم هست بیشتر کمکش میکنم، این سوپر اراغتوری میشه. ولی توی یه مرحله پارسال خوندم که نویسنده بعد از خیلی بحث های مختلف و جستجو در نویسنده های در اروپا در قرون وسطا بالاخره کسی پیدا کرد که مفهوم مستحب و مکروه قشنگ مطرح کرد در چارچوب فلسفه اخلاق مسیحی و ایش گفت تو چه متفکر عمیق بود که ایشون رسید به این این مستحب و مکروه، در حالی که ایشون این کار کرد در قرن، فکر میکنم قرن 15 بود که اون نویسنده بود، که در اسلام حداقل 500 سال این چیز داشتن. اکثریت بسهایی که توی فلسفه اخلاق در غرب دارن اصلا هیچ توجهی به تمدن‌های بیرون از خودش ندارن. هست گاهی اوقات کتاب‌های درباره اخلاق تطبیقی پیدا میشه، ولی کمه. و توی عصر بسهایی که توی اخلاق پیدا میشه بیشتر اون چیزی که رایجه در فرهنگ خودش مسلم میدونن و اصلا توجه ندارن که شاید توی فرهنگ های دیگه یه جوری دیگه نگاه میکنن به امورها.
تو نسبت بین اخلاق و فقهی که فرمودید بارها دیده شده، یعنی مثلا دیدش کم نیست که میبینید اخلاق توصیه آنچنانی به انجامش میکنه. حالا تو مقولاتی مثل انصاف و محبت و ایثار و این چیزا فراوان میبینید و حتی میبینید مثلا روایات اون هست که جز روایات اخلاقی ما میشماریمش و توصیه اکید هم بر این قصد. ولی این فقها نگاهشون به این نگاهی نیست که حکم استخراج کنن، یعنی مثل این که اصلا یا نمیبینن یا فارغ فرق میذارن، جدا میکنن بین اینکه این روایت فقهیه و این روایت اخلاقیه. و بارها مثلاقش تو فقه پیدا میشه که اخلاق یه چیزی میگه و فقه یه چیزی دیگه. اخلاق در حال تعبیر اخلاقی حرامش میکنه ولی فقه اونو حلال میشماره، مجاز میکنه.
حتی توی فلسفه غرب یکی از مهمترین فیلسوف قرن 20 توی انگلیس الیزابت انسکوم هست و الیزابت انسکوم ایشون شخصیت جالبه که خانمی هست که خیلی متدین هم هست، ایشون کاتولیک بود و خیلی اصرار کرد که ما باید رعایت بکنیم اون چیزی که کلیسا میگوید و ایشون در دهه 1950 یه مقاله نوشت که همش حمله به اخلاقی، حمله به اخلاق. ایشون گفت که اون چیزی که توی فرهنگ ما در انگلیس در دهه 1950 مشهوره به عنوان اخلاق اصلا ارزشی نداره، ما باید رعایت بکنیم اون چیزی که ما توی سنت دین خودمون داریم و از اونجا ما میتونیم چیزی یاد بگیریم. ولی این بحث هایی که فیلسوفان دارن درباره چه چیزی درست و نادرسته، حالا چی میدونن؟ اینم جالبه، جالبه. اسم مقاله ایشون Modern Moral Morality یا چیزی مثل این GEM Anscombe، ولی خیلی جالبه که ایشون این موضوع گیری کرد. یه جای دیگه که این تراز بین دیدگاه دینی و اخلاق چی بگم سکولار هم پیدا میشه توی آثار مکنتایر. آلستر مکنتایر هم این کتاب پایان فضیلت نوشت در سال 1980 تقریبا چاپ شد و اونجا ایشون هم میگوید که این اخلاق که مشهوره در میان فیلسوفان امروز به زبان انگلیسی اصلا این فقط ابراز احساسات و اخلاق که ریشه دار هست که اصولی هست، این باید هم ارتباط با دین داشته باشه.
منظورشون از اخلاق ریشه‌دار اخلاقی که از فقه کاتولیک خارج میشه، منظورشون اینه، یعنی اخلاقی که مثلا احساسات بهش حکم میکنه یا عقل بهش حکم میکنه تو مدار نمیدونه.
نه ببینیشون فقط یه فرقی داره. مکنتایر فکر میکنه که این اخلاقی که فیلسوفان مطرح میکنه عقلی نیست، فقط شبه عقلی هست، و اون که دین میگوید این عقلی هست، به خاطر اینکه اون که توی دین پیدا میشه ریشه داره توی اصول ها که در اعتقادات و یه پایه توی متافیزیک هم پیدا میشه. ولی بس مفصل هست که نمیخوام مفصل در باره خود دین باید مکنتایر. فقط میخواستم بگم که همین نوع بحث درباره ارتباط بین دین و اخلاق که خیلی مورد توجه هست اینجا، گاهی اوقات هم توی فلسفه عرب یه بحث قابل مقایسه با اون هم دیده میشه. متاسفانه هر نویسنده این چیزهای خودش داره. یعنی البته بررسی میکنیم، ولی خیلی میبینم مثلا یکی از مهمترین چیز احساساته که بعضی از نویسنده ها میگن که ما احساسات اخلاقی داریم، و همینطوری که احساسات مثلا من اگر میترسم یهو، معمولا این یه نشانه خوبه که چیز خطرناک هست، و باید وقت اصلا نمیدونم چه چیزی خطرناکه ولی میترسم، باید متوجه میشه. ایشون بعضی از این نویسنده ها میگن که بعضی از امورها بدمون میاد از اون، ما احساس داریم که اون یه کاری زشتی هست و کاری بد هست، این یه نشانه هست که واقعا چیزی بد هست اونجا، ولی باید پیداش بکنیم که چرا، بعد باید استدلال بکنیم برای اون. ولی این یه نوعی دید. بعضی از دیگران میگن که این شهودها اصلا هیچ ارزشی نداره، چون یه کسی یه احساس دارن، یه کسی دیگه برعکس، که اصلا احساس کی باید حجت بشه که نمیتونیم اینا استفاده بکنیم، پس اینا کنار بگذاریم. و بعضی میگن که عقل میتونیم استفاده بکنیم برای پیدا کردن چه چیزی درست و نادرست، ولی عقل نه فقط منطق صرفا منطق کفایت نمی کنه به ما بگن که چه چیزی اخلاقیه. خب پس اگر ما می خواهیم یه چیزی تجربی استفاده بکنیم، مثلا زرشت انسان، فطرت انسان، این هم می تونه یه اصول برای اخلاق بشه. خب این هم یه دعوای بزرگ درباره این انسان چی هست، اون چیزی که مهم و فطری توی انسان چی هست. مثلا انسان اجتماعیه، حیوان اجتماعیه، این اجتماعی بودن فطریه، ولی کسی میتونه در یه جزیره زندگی بکنه، از بین نمیره. پس این اجتماعی بودن فقط برای انسان نرمال هست، اخلاق ما برای انسانهای نرمال هست، این تفاوت نرمال و غیر نرمال کجا پیدا می کنیم، تمام این نوع مشکلات پیدا می شه با این. و هر حال بنده اینجا فقط صحبت می کنم در باره حکم‌های اخلاقی که می دیم، به بعد ما نگاه می کنیم که ملاک‌هایی که آنها دارند برای این حکم‌ها، و هم توجهی به این حکم که به چی میدن. بعضی از حکم ها که فقط میخوام چند تا مثال بدم که ارزش ها ارزش های اخلاقی معمولا حسن و خوب ارزش های اخلاقی حساب میشه. حسن و خوب گونگون داریم، مثلا در سلیقه میگن که این آقای سلیقه خوب داره، ولی این خوب اینجا چیز رفتی با اخلاق نداره، فقط یه نوع تحسین دیگه. ما تحسین میکنیم رنگ لباسش و جوری که لباس میپوشه یا چیز مثل این، یا چیزهایی که وقتی که کسی تزین میکنه خونهش و چیزهای مثل این، یا حتی اگر کسی فقط میخواد یه گوزون درست بکنه. خب این بار هنری داره که این هم میتونه خوب یا بد بشه، ولی این خوب و بد اینجا اخلاقی نیست. پس یه نوع حسن و خوب اخلاقی داریم که فرقی داره با حسن و خوب انواع دیگه. این چطور میتونیم تشخیص بکنیم؟ تفاوت بین قایقات خیلی شبیه هم هستن. حکم های دیگه که میدیم همینطوری که عرض کردیم که این پنج تا حکم کیفی فقه دارن که واجب و حرام و مباح و مستحب و مکروه، یا اون چیزی که بیشتر توجه دارن در فلسفه غرب این است که اجازه داریم که یک کاری بکنیم یا یک کاری واجبه برای کسی، یا یک کاری هست که کسی نباید بکنه، که این همش بس محور بس باید و نباید هست. بس دیگه هم هست که بعضی از نویسنده ها قبل مطرح میکنن، یه حکم میدن که میگن که فلان کار قبل تحسینه یا قبل معلوماته، که چه کسی معلوماتش میکنه یا نه، ولی خود این کار قبل معلوماته. واقعاً هم میگن که این قابل دفاع هست، یه کاری که کسی کرد که شاید ما شک داریم که این کاری درست بود یا نه، ولی کسی میاد میگن که نه این قابل دفاع هست. و میگن وقتی که قابل دفاع، دفاع نه فقط که کسی خوب میتونه دیگران رانه کنه، یعنی از لحاظ اخلاقی قابل دفاع هست. یا میگم که چیزی عادلانه است یا با انصافه، یا حکم های مربوط به تمام فضیلت ها و رذیلت ها هم میدیم که بی‌ادب بودن، این هم یه چیزی که توی مرز هست. اگر بچه بی‌ادبی میکنه میگیم که بچه هست، ولی اگر کسی بزرگ سال بی‌ادبی میکنه نه، این دیگه اشکال داره، اشکال اخلاقی داره. یعنی وقتی که ما نگاه میکنم به اون کسی که بی‌ادبی میکنه، ما خودمون ملامت اخلاقی داریم نسبت به اون، و توی خود این مفهوم بی‌ادبی این بار اخلاقی هم هست. ضرر یه مفهوم دیگه که خیلی مهمه، هم توی فقه هم خیلی مهمه، توی اصول فقه و هم توی فلسفه اخلاق. این معمولا، یعنی مگر یه دلیلی دیگه هم هست، ولی معمولا اگر کسی میکنه یه کاری که ضرر داره برای کسی دیگه، این کار بد میدونه. همیشه حرام نیست، ولی معمولا اگر میتونیم به هدفمون برسیم بدون ضرر، بهتر هست از لحاظ اخلاقی. حداقل اینو میتونیم بگیم. ولی خود این مفهوم ضرر، این ملاک اون چی میشه؟ ضرر مالی این روشنه، این راحته. یا فیزیکی، کسی کاری کرد که درد آمد. ولی چیزهای روحی این مشکل تره. مثلا اگر میگم که خب من نباید تذکر میکردم در بار ماست، به خاطر که دوستان ما ناراحت میشن، این ناراحت شدن یه نوع ضرر حساب میشه. خب نمیخوام کاری بکنم که ضرر داره برای کسی. حتی اگر کسی احساس شرم داره، این هم بد هست که اگر من یک کاری میکنم که کسی دیگه شرمنده بشه، هم مثل ضرر داره برای اون. یه نوع مفهوم دیگه که توی این بحث های خیلی استفاده میکنند، به زبان انگلیسی میگن unreasonable، یعنی معقول نیست. و اینو فقط توصیفی نیست، یعنی وقتی که میبینیم که یه کسی کاری میکنه که از لحاظ اخلاقی اشکال داره، میگن که این اصلا معقول نیست، این کاری که شما میخواید بکنید. منظور ما این نیست که تناقض توی این کار پیدا میشه یا یه اشکال توی منطق پیدا میشه، نه، اشکال توی اخلاق هست. یعنی کاری که بس اینطوری هست که ما تصور میکنیم که یه کسی که عاقل و اخلاقی هست این کار نمیکرد، این ارتباط بین حکم‌های، و این فقط یه فهرسته که اون چیزی که سریع به ذهنم آمد، ولی ارتباط خیلی ظریف بین تمام این نوع حکم‌های پیدا میشه. بله، مصلحت هم یه مفهوم بسیار بسیار جالب هست، مفهوم کاملا اخلاقی هست. البته اخلاقی و دینی تو هم بهترین کار همیشه اون چیزی که واجب هست نیست. باید بهترین کاری که میتونم بکنم کار واجب نیست. بهترین کاری که میتونم بکنم این است که کمک بکنم کسی، اصلا در حالی که اصلا واجب نیست که اونو کمک بکنم. باید فیلسوفان هم یه تفاوت خیلی مهم درست می کنند بین امور واقعی و ارزش ها، و می گن که مشهوره که از هیوم ما نمی تونیم از حکم‌های توصیفی برسیم به چیزی تشریعی، یا نمیتونیم از امور واقعی برسیم به ارزش ها. ولی به نظرم این درست نیست، و الان در میان فیلسوفان اخیر خیلی توجه دارند که این مرز بین چیزهایی که توصیفی و ارزشی هستند خیلی روشن نیست. یه مدت باز هم وقتی که ما دانشجو بودیم بیشتر تاکید کردند به این تفاوت، ولی در آخرین 25-30 سال یواش یواش بیشتر دیدم مقاله ها و کتاب و این نوع چیزها که میگن که نه، این اشتباه هست که این ارزش و امور باقی اینقدر جدا از هم دیگه میکنن. ولی اونجوری که یوم بحث کرد درباره این مطلب خیلی دلنشین هست، یعنی خیلی از دانشجویان اولین بار که یوم میخونن این یکی از نقطه ها که میگن که وای راست میگوید، نمیتونیم از این چیزی توصیفی برسیم. یوم گفت که بریم از لحاظ منطق، از لحاظ منطق من میبینم که کسی فقط چیزهای توصیف میکنه، بعد یهو یه نتیجه میرسه که یه باید داره تویش. این چطوره؟ این از کجا آمد؟ این اصلا درست نیست، این یه مغالطه حتما تویش هست. خب این حرف هیوم هست و بس جالب هست. ولی بعد باز هم وقتی که نمیدونم 30 سال پیش و بیشتر یه سری فیلسوفان و مقاله نوشتند که برای نشون دادن که این اشتباه که توی هیوم کجا هست. فقط یه مثال الان میدم به شما از این. من قول دادم که ساعت 4 اینجا بشم، قول دادم، این توصیفیه، یعنی یه کاری که کردم. من به آقای بولمی گفتم من قول میدم که تا ساعت 4 من توی خانه افلاق هستم. نتیجه که میتونیم برسیم از اون این است که من باید اینجا میرفتم ساعت 4. چرا باید این کار میکردن؟ چون این جزء معنای قول دادنه. یعنی قول دادن وقتی که میگم به کسی که یه کاری میکنم یه وظیفه پیدا میشه. پس اینجا میتونیم این ارتباط بین باید و امور توصیفی هم پیدا میشه. و خیلی از فقط یه مثال دیگه میدم، فقط خاطر مشهوره که این از یه فیلسوف از استرالیا، ای.ان. پرایر. ای.ان. پرایر هم کسی جالب است که این یه فیلسوفی هست که من مقاله هایشون دوست دارم بخونم، به خاطر اینکه ایشون هم منطقی بود و هم توجهی به مسائل اخلاق هم داشت. و مثال که ایشون داد برای رد کردن دیدگاه هیوم این بود، می گفت که فلانی طالبان هست، پس فلانی باید بکنه هر کاری که طالبان ها باید بکنه. یعنی این توی مفهوم طالبان بودن چند تا باید خوابیده هستن. و الان بیشتر اون بحث درباره ارتباط بین چیزهای توصیفی و تشریعی از این جهت میاد، یعنی میگند که خیلی از این مفهوم ها که ما داریم به اصطلاح میگن که فکر هستن، یعنی چالت هستن که چالت شد با ارزش ها، مثل همون بیادبی. اگر کسی میاد اینجا بیادبی میکنه، خب این یه چیزی توصیفی است یا ارزشیه؟ یعنی توی خود این مفهومه که وقتی که میگم که اون فلانی آمد بیادبی کرد، یه نوع مفهوم اخلاقی هم تویش هست، ارزش‌های اخلاقی تویش هست. اگر میگم که فلانی ترسوه، این توصیفیه؟ خب بله، ما توی جنگ بودیم با هم، هر دفعه که بوی دشمن اومد اون میدوید، ترسید، دیدیم، توصیفیه، صرفا توصیفی نیست، بار اخلاقی هم داره توش. وقتی که ما میخواییم قضاوت بکنیم، داوری بکنیم که این حکم‌های که کسی میده درست هستند یا نه، ملاک ما از کجا میاد؟ سود و ضرر، یه نوع ملاکی که خیلی رایجه، خیلی از فیلسوفان بحث میکنه درباره این که ما میتونیم تمام حکم‌های اخلاقی تبیین بکنیم بر اساس سود و ضرر. آنها که مذهبی هستن میگن که این سود و ضرر هم اخروی هم بشه، اگر این هم حساب میکنیم تمام شد، همه چیزهای داریم. بعضی میگن که ما باید نگاه بکنیم به نتایج، نه فقط برای خود بلی برای جامعه، برای انسانیت، برای محیط زیست، برای کره زمین یا تمام جهان. چه چیزی ملاکی هست؟ توی اخلاق در یونان باستان و اکثریت فیلسوفان مسلمانان که تحت تاثیر فکر یونانی بودند، بیشتر توجه به فرد بود، به خود بود. چه کاری من باید بکنم یا نباید بکنم تا به جای برسم؟ چه چیزی خوبه برای من که این کار بکنم یا نه؟ ولی هم میتونیم بپرسیم که خب برای باقی مردم چیه؟ اگر من میتونم یه کاری بکنم که نتیجه این کار این است که با انصاف ترین انسان جهان میشن، ولی تا برسم به اون باید حقوق دیگران زیر پا بگذارم، بعد از میرسم با انصاف میشم، ولی تا میرسم کاری بد باید بکنم. این قابل توجیه است. بعضی میگن مثل کانت، که بعضی از نوشتارهای کانت مهمترین مفهوم و مهمترین ملاک سود و ضرر اصلا نیست. در دیدگاه کانت اگر شما بحث میکنید در باره سود و ضرر حتی اخروی، اصلا شما اصلا به اخلاق نرسیدید. اخلاق درباره وظیفه است. من باید وظیفه انجام بدم به خاطر اینکه این وظیفه ما هست، نه به خاطر اینکه نتیجه که خواهد داشت، نه به خاطر اینکه کجا توی بهشت میرسم، نه حتی به خاطر عشق به خدا، فقط به خاطر اینکه این کار وظیفه من هست و من احترام میکنم این قانونهای اخلاقی و کار انجام میکنم به خاطر همین که این وظیفه ما هست. این هم دیدگاه کانت. توی بعضی از نوشتاریشون خیلی اصرار میکنه به این نقطه و کانت خوبه که الان کانت تذکر میکنیم، به خاطر اینکه یکی از مهمترین سر فکری توی فلسفه اخلاق دیگر هنوز کانت هست، هنوز کانت هست. هم در فلسفه که به زبان انگلیسی می نویسن، ولی مخصوصا توی آلمان، توی آلمان کانت نزدیک به شأن معصومین میرسه، یعنی خیلی بزرگش میکنند اونجا. و بنده توی چندین جلسه بودم اونجا که دست تمام میشه به خاطر اینکه کسی گفت که کانت این را رد کرد. خب که این نظر کانته که ما از اختلاف نظر داریم و چیزی، ولی نه، که اگر کانت این را رد کرد دیگه تمام شد. مطلوب بودن هم به عنوان یه ملاک اخلاقی هم باید اوقات استفادهش می کنند. یعنی رسیدن به چیزی مطلوب خوبه، از لحاظ اخلاقی خوبه. باید اوقات ما دنبال یه چیزی نامناسب هست، ولی فی نفسه این رسیدن به اون چیزی که می خواهیم چیز خوبه. بخواهیم ما باید اول ببینیم که خواسته های ما مناسب بشه. یکی دیگه که استاد ما علامه مصباح همیشه تأکید کردش، نزدیک بودن به کمالات، که علامه مصباح وقتی که بس داشتیم درباره فلسفه اخلاق، ایشون فکر کرد که مهمترین اصلی که ما هم میتونیم استفاده بکنیم توجه به کمالات و اینکه هر انسان به طور فطری میطلبه کمالات بیشتر، و ایشون سعی کرد اخلاق بر اساس این درست بکنه. ولی این فقط دیدگاه ایشون هم نیست، که خیلی از فیلسوفان دیگه هم کم و بیش این دیدگاه دارند که اصل ملاک برای قضاوت کردن حکم اخلاقی توجه به کلمات کمالات هست، که هم میتونیم بحث بکنیم درباره کامل بودن یک کسی، شخصیت خودش با کسب فضیلت ها یا کارهایی که می کنن که خوب انجام شد. گاهی وقت من یه کاری می خوام بکنم، ولی بیش از حد تأکید می کنم یا کمتر صحبت می کنم و نادرست می شه، زمخت می شه و بد می شه. و پس یه نوع کمالات توی اجرا کردن کارها هم پیدا میشه. بحث دیگه که خیلی مورد توجه هست به عنوان ملاک برای حکم اخلاقی این است که توی جامعه چه چیزی مورد قبول هست. البته این چند تا اشکال داره که خیلی مشهوره، که میگن که خب در جامعه گانگسترها اگر کسی احترام نمی کنه به رئیس آنها میکشندش و فکر میکنن که این کار خوبه، و ولی این نشون نمیده، حتی اگر همه گانگسترها اینو قبول میکنن این نشون نمیده که این درسته. و بله این استثناءها اینطوری هست، ولی باز هم این مورد قبول اجتماعی هم یه نقش بسیار بسیار مهم داره برای اونجوری که ما درباره امورهای اخلاقی فکر میکنیم و دربارش قضاوت میکنیم. بله بله بله. شهود هم به زبان انگلیسی میگن intuition یا احساسات، یک کمی درباره اون صحبت کردم. گاهی اوقات هم یه بحثی هست وقتی که ما میخوام قضاوت بکنیم درباره یه حکم اخلاقی، بعضی میگن که ما باید نگاه بکنیم به گذشته، یعنی باید ببینیم که این کار از کجا آمد، انگیزش چی بود، نیتش چی بود. اگر نیت خوب داشت خب این میتونه کار خوب بشه، حتی اگر نتیجه خیلی خوبی نداشت. بعضی برعکس، بعضی میگن که نه، ما باید نگاه بکنیم به آینده که یه کار یا یه حکم درست میشه اگر قبول کردن این حکم به نتیجه درست میرسه. وایل خط هم میگن که نه، ما نباید نگاه بکنیم به نیت، نباید نگاه بکنیم به نتیجه، به خود این فعل مثلا نگاه بکنیم بهش و از اون قضاوت بکنیم که چه ویژگی داره، که ویژگی اخلاقی داره که میتونیم یه حکمی بدیم فقط بر اساس اون. یه بحثی هم هست که آنها که دنبال یه ملاک نهایی برای این حکم اخلاقی، بعضی میگن که چیزی که ارزش داره میتونه ارزش داشته باشد به خاطر اینکه ما رو کمک میکنه برای رسیدن به چیزی دیگه. مثلا آمدن به این درس امروز، شاید شما فکر میکنید که این ارزش داره، امیدوارم که ارزش داره، به خاطر اینکه دنبال چیزی دیگه هستید، نه به خاطر اینکه نشستن اینجا که نفسه خوبه، ولی به خاطر اینکه شما میخواید برسید به چیزی، شما میخواید آشنا بشید با فلسفه اخلاق. پس این یه وسیله هست برای رسیدن به یه چیزی که ارزش داره. چیزی هست که دیگه ارزشش وابسته به چیزی دیگه نیست، چیزی دیگه که ابزاری نیست که نفسه خوب است. این چی هست؟ بعضی سعی کردن یه نظام توی فلسفه اخلاق درست بکنه با پیدا کردن اون چیزی که فی نفسه بدون توجه به این برای چی میتونیم استفادهش بکنیم ولی فی نفسه خوب است. این چی هست؟ مثلا کانت گفت که اراده خوب، این فی نفسه خوبه. اراده خوب، اراده خوب چیه برای کن؟ اراده خوب این است که وقتی که میخوام انجام بدم اون چیزی که وظیفه دارم انجام بدم، وظایف انجام دادم. برای کن اگر کسی به شیبه پاک پاک تصمیم میگره که اراده داره که کاری بکنه فقط به خاطر که این وظیفهش هست، این تنها چیزی هست به نظر کار که فی نفسه خوبه، فی نفسه خوبه. خدا چی؟ من مولان توی فکر دینی وقتی که بحث میکنن در باره چیزی که فی نفسه خوبه که بحث میکنه در باره خدا، و کانت هم اعتقاد به خدا داشت، کانت مؤمن بود، ولی ایشون میگه که نه، این اراده میخوایم کار بکنیم طبقه وظیفه. و کی این اراده داره که واقعا پاکه برای هیچ چیزی دیگه نیست فقط خدا؟ پس جمع میشه در فکر کار، من میگم که تنها چیزی که فی نفسه خوبه خوب نیست به خاطر کمالاتش به نظر کام، خوب نیست به خاطر اینکه سود و زیان و چیزی مثل، خوبه به خاطر حاضر هست قانونی که عقل به ما میده، که عقل میده به هر کسی که به طور عقلانه فکر میکنه. و کانت میگه که این هم شامل خدا هم هست، کار خدا عقلانه هست، ولی ما نیت ما پاک نیست به خاطر که ما همیشه دنبال چیزهای چیز کنار هستیم و چیزهای دنیوی و وسواس و نمیدونم چی. ولی کانت میگوید که خدا این نوع اشکالی نداره. کانت کارش انجام میده، کار درست انجام میده فقط به خاطر که این درسته، نه به خاطر که میخواد برسه به یه نتیجه.
از اون خدا رو محور این ارزش قرار نداده، خدا رو مصداق این ارزش قرار نداده. خدا همچون چنین است خوب است.
بله
خدا هست
درست. ولی کانت یه متفکر جالبه از لحاظ این بحث برای ارتباط بین دین و اخلاق، چون کانت هم در حالی که ایشون گفت که ملاک ما برای پیدا کردن حکم درست درباره اخلاق فقط عقل هست، پس ایشون یه عقل گرایی خیلی تند هست از این جهت، ولی ایشون هم میگوید که وظیفه ما هم این است که هر چیزی که ما از لحاظ اخلاقی خوب میدونیم، اگر چیزی میدونیم که باید انجام بدیم چون عقل میگوید که این کار باید بکنیم، پس ما حتما باید حساب بکنیم که این دستور خدا هست. پس کانت میگوید که تمام حکم‌های اخلاقی، تمام بایدهای اخلاقی ما باید این انجام بدیم به خاطر اینکه دستور خدا هست. ولی نه مثل اشعری ها که میگوید که خب هر چیزی که خدا تصمیم میگیره این خوبه. نه، دیدگاه کانت این بود که اصلا خدا هیچ وقت یه دستور نامناسب نمیده، تمام دستورهای خدا مناسب با اون چیزی که عقل میگوید، نه عقل من، حتی نه عقل انسان ها، عقل حتی برای فرشتگان و خود خدا. یه مفهوم عقل که ایشون داره که شامل هر کسی که میتونه درست استنتاج بکنه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. نه من الان این بخش تمام شد. این فقط دوتا مثال، این مثال کانت زدم، یکی دیگه از این اصول ها که استفاده میکنه برای تمام حکم ها اخلاقی اون سودگراها هست که اصل اصول اخلاقی آنها میگند این است که سود بیشتر برای اکثریت، هر چیزی که سود بیشتر برای افراد بیشتر هست این کار درسته. بس دارم که این سود چطور میتونیم اندازهش بگیریم و حساب میکنه فقط چیزهای مادی یا چیزهای غیر مادی هم هست و این در میان آنها اختلاف نظر هست، ولی اصل دیدگاهی که آنها دارند این است که سود میتونه ملاک بشه برای کل اخلاق. ادعای خیلی بلند، یه اصل داریم برای تمام بایدها. آخرین نکته که مستاک میدم به عنوان ملاک ارسطوه. ارسطو میگوید که ملاک سعادته، که کل کارهای اخلاقی ما میتونیم قضاوتش بکنیم، ملاک فقط چه چیزی ما را به سعادت برسیم. البته لغت یونانی که ایشون استفاده کرد یودایمونیا بود، یودایمونیا بود. این یودایمونیا ترجمه شد از فیلسوف مسلمانان به سعادت، و این هم یه کمی کلکی توی این هم هست، یعنی این فیلسوف مسلمان میخواست ارسطو مذهبی تر مطرح بکنه، پس این سعادت چیز اخروی هست. برای ارسطو هم کاملا دنیوی نبود این یودایمونیا، که وای وقت هم علامه مصبا و دیگران هم یه دیدگاه بد دارن نسبت به فیلسوفان یونانی که گفتن که آنها فقط دنبال چیزهای دنیوی بودند. ولی نمیدونم، شجاعت، انصاف، تعادل، این ویژگی های افت، این نوع ویژگی های که به عنوان فضیلت که ارسطو مطرح کرد، این چیز دنیوی هست، صرفا چیز دنیوی هست، من فکر نمی کنم. و ارسطو تعریف کرد و ایشون گفت که این ملاک ما که یودمونیا هست یا سعادت هست، چیزی هست که ما فقط میتونیم ببینیم وقتی که زندگی کسی تمام شد. یعنی ما باید ببینیم که توی این زندگی اون کسی یه زندگی که فضیلت ها تویش فعال بود توی زندگیش. اگر اینطوری بود، اگر میبینیم که این فضیلت ها مثل تجلی میکنه توی زندگیش، این یودایمونیا هست. هر حال این هم یه ملاک کلی دیگه که فقط چند تا مثال اینجا فقط میخواستم ساختار آن برای فلسفه اخلاق به شما طراحی بکنم، که هم بس کردیم درباره این انواع فلسفه اخلاق امروز چی هستن، کاربردی و هنجاری و فرا اخلاق، یکمی درباره این درباره چی بس میکنیم در اخلاق، درباره حق، درباره تصمیم، درباره فعل، این ابهاماتی اونجا هم تذکر کردم، و بعد هم درباره این که دنبال ملاک هستند که چند تا مثال از اون هم داشتیم، و بعد هم نگاه میکنیم به بعضی از مکاتب انشاءالله و ببینیم که مفصل‌تر که چطور این رو مطرح کردن. خیلی ممنونم، ببخشید برای بخاطر بد اخلاقی خودم، و امیدوارم که موفق باشید.
ما برای اینکه از این بابت هم شما بزرگواران که زحمت کشید تشریف آوردید، در واقع بتونید از نواس استاد استفاده بکنید، هم در واقع پروتکل‌ها رعایت بشه، سعی می‌کنیم بیشتر در واقع این جلسه به صورت مجازی برگزار بشه، سعی می‌کنیم در فاز اسکایروم از این بعد برگزار بشه که هم تعداد کمتر بشه، هم همه عزیزان بتونن شرکت بکنن و پرسش و پاسخ هم داشته باشیم. دوباره از شما عذرخواهی می‌کنم، از به صورت خاص از آقای دکتر هم عذرخواهی می‌کنم.
من هم عذرخواهی میکنم درباره این شرایطی که الان داریم برای این نوع چیزها، که من هم دوست ندارم، که من واقعا ترجیح میکنم که الان 2 سال تقریبا تمام کلاس های ما آنلاین هستن و اصلا دوست ندارم این کلاس های آنلاین، به خاطر اینکه یه قسمت کلاس داشتن این است که ارتباط با هم دیگه پیدا بکنیم، که حتی اگر شما هیچ سوالی نمی پرسید می بینم توی چشمتون که یه سوالی هست و می دونم که باید بیشتر درباره اون صحبت بکنم، یا کسی دیگه این کار می کنم وقتی که چیزی میگم می دونم که آها چیزی حساسه اید، ولی توی این چیزی مجازی اصلا
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. اگر حس می‌کنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک‌های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.